Bismillahirrahmanirrahim. البته انصافا من اصرار داشتم که سروران اساتید محترم ابتدا صحبت کنند، به خاطر اینکه اطلاعاتشون به هر حال بروزتره و جامعتر از اون مواردی است که من میتونستم بگم. خودم استفاده کردم و تا حدودی هم به اصطلاح اونجوری که دوستان فرمودند رو من میخواستم یک اشاره به بعضیاش بکنم. من توی این قسمت در دو بخش این نکاتی رو عرض بکنم که میشه گفت تکرار بحث اساتید هست. در واژه این در مورد این واژه اصطلاح یارانه پنهان میشه یه بحث اقتصادی کرد، میشه یه بحث اقتصاد سیاسی به اصطلاح در خصوصش داشت. مسئله که مشخص دوستان فرمودن که به اصطلاح قیمت حامل‌های انرژی رو به دلار حساب میکنن، بعد ضرب تقسیم میکنن به مسائل معادل‌های ریالیش و ما با تفاوت رو بهش گفتن یارانه پنهان. صرفاً هم بحث نظری و به اصطلاح کارشناسی و اینا نیست دیگه. میدونید قانون گذاری شده و رسمیت بخشیده شده بهش. باز توی فرمایشات دوستان این بود که گزارش تفریق دیوان محاسبات برای سال 1399 برای بودجه سال 99 رسما میگه که مثلا 1,600,000,000,000 تومان یاران تحت عنوان یارانه پنهان تو اسناد ثبت و وجود داره و دولت از این بابت بدهکار هست، یعنی بیرون اومده از مباحث دانشگاهی و مثلا رسانه و اینها. به عبارتی دیگه گفته شده، تصویب شده. درسته که امکان عملیاتی شدن نداره، یعنی به اصطلاح این ارقام که چند برابر بودجه عمومی دولت هست، خب امکان اینو نداره که دولت اینها رو تصویه بکنه، ولی به هر حال وجود داره. یک نسل بعد از من، بعد از شما به این اسناد که نگاه میکنند و شاید ذهنیت امروز ما رو ندارند، باورشون میاد که به هر حال این میزان به دولت کمک شده و روش محاسبات میکنن. میشه از نظر اقتصادی به این مسئله نگاهی کرد و یک مطالبی در خصوصش مثلا گفت. ساده و ساده تر اولین نکته این است که واقعا آیا این یارانه هست یا نیست. البته دوستان فرمودن، تلویحاً فرمودن که یا نیست یا به انرژی مربوط نیست، یه همچین نکته گفته شد. ولی با استفاده از همون تعریفی که برای یارانه وجود داره، داریم اقتصادی بحث میکنیم دیگه، که میگن مثلا دولت اگر به اقشاری از مردم یا به شرکت‌های خودش به هر دلیلی یک مبالغی رو بپردازه، اون رو بهش میگن یارانه. ما روی این تعریف قاعدتاً چیز بکنیم، اتفاق بکنیم. خب مثلا شرکت‌های حامل‌های انرژی در حقیقت مثلا در بودجهشون، حالا ترازنامه‌های اینو دارید، دسترسیش برای بعضی‌ها سخت‌تر هست، نشون نمیده که دولت به شرکت‌های حامل‌های انرژی یارانه می‌پردازه، کمک می‌کنه. توی بودجهشون نیست. توی ستون مربوطه صفر. چون بالاخره یه نفر باید دهنده باشه، یکی هم گیرنده باشه دیگه. دولت یارانه‌ای به این شرکت‌ها نمیده. البته مثلا شرکت ملی نفت در مقام مادر تخصصی مطابق بودجه سال 1400 یه مبالغی رو تحت عنوان مالیات و سود سهام به بودجه عمومی دولت میده. اینم خب ارقامی است دیگه. من در حدود به اصطلاح 8554 میلیارد تومان گفته بود که جمع مالیات و سود سهام است که به اصطلاح به بودجه عمومی دولت پرداخت میشه. یعنی به هر حال یه شرکتی است که زیانده نیست دیگه، زیانده نیست که یارانه بگیره. این یه نکته. اما گزارش تفریق همین بودجه، همین بودجه‌ای که میگه وضع شرکت حامل‌های انرژی اینطوری هست، میگوید که نه، شرکت به دولت 1600 هزار میلیارد یارانه میده، بدهکارش میکنه. این اصلا با هم قابل جمع نیست، یعنی ناسازگار هم با هم دیگه. بالاخره کی به کی یارانه میده؟ برای نظر مفهومی به نظر من ما داریم روی واژه‌ای صحبت میکنیم که یا در مورد یک تابوتی صحبت میکنیم که مرده‌ای توش نیست. اونطوری وضع کردیم. میدونی هم عمل هم نمیشه دیگه، چون اصلا نمیتونه عمل. یه نگاه دیگری هم میشه به این قضیه کرد و آن همین بحثیست که سروران عزیز گفتن که با قیمت دلار حساب کنیم. قیمت دلار هم میگن که مثلا انواع داریم در کشور و اگر با قیمت آزادش حساب کنیم این رقم میشه. بحثی که وجود داریم میگه ما بازار داریم اصولا، بازار ارز داریم یا نه. از نظر اقتصادی میدونید که بازار یه ویژگی هایی داره، به خصوص بازار آزاد. یک اقتصاددان نوبل برده است، ورنون اسمیت، که ضمن این که میگه بازار مهمترین خلاقیت بشره، فهمش اینه که بازار رو میسازن آدم ها. و خب این انسان هست دیگه، یک مبادلات بین تمایلات اجتماعی آدم ها برای به دست آوردن محصول هست. یعنی در حقیقت من برای اینکه از بازار استفاده بکنم باید آماده باشم که به طرفم در بازار استفاده برسانم. برابر این بازار یک نهاد اجتماعی تابع قاعده هاست، تابع ضوابط و مقررات هست و عمل بازاری به معنای عمل بر اساس قواعد هست. حالا اینا رو میشه مستندم کرد به برخی از اقتصاددانان اگر فرصتی میشود. در حقیقت رقابت که برای بازار میگن وجه ثانویه بازار هست. جنبه اصلیش اینه که بازار انتخاب‌های آزاد رو هماهنگ می‌کند یا باید بکند تا بازار باشد. از این قبیل مطالب شایستگی، قابلیت، توانمندی اینا تو بازار هست. یعنی بازار داره نهادهای حقوقی و قضایی و قانونی است. بازار که شفافیت داره، پاسخگویی داره. آیا ما بازار داریم تو اقتصاد ایران؟ که مثلا حالا بازار ارز داشته باشیم، بایستی که شما میگید بر اساس نرخ بازار آزاد بازار رو با ضابطه هاش به اصطلاح نگاه کرد. به هر چیزی نمیشه گفت بازار. ما دچار سوء تفاهم از بازار هستیم تو خود اقتصاد هم. یعنی در واقع در
حالی که دولت باید بیستد پای اعمال قواعد و مقررات تا بازار کار بکند، ما در اینجا میگیم دولت کنار بره تا هیچ اعمال مقررات و قانون و دفاع از حقوق مصرف کنند و تولید کنند اینا نباشه، چون برداشتمون از بازار غلط هست. برابر این کسانی که میتوانند از طریق کانال تلگرامی خودشون حتی دو نفر بنویسن، ولی ده نفر بفرستن که ما امروز دلار 40,000 تومان خرید و فروش کردیم، میتونن فرداش همین روی جریان بکنن. در یه اقتصادی که سرمایه گذاری نمیشه، اشتغال نیست، مردم ضعیفش یه جور دنبال این بحث میرن، اونایی هم که دارن یه جور دیگری میرن. بعد صدا و سیما و نمایندگان مجلس و اینا هم فردا میگن ببینید این هم صفحه 40,000 تومانی، یعنی به همین سادگی نرخ جعل میشه. اینکه بازار نیست، وقتی شما بازار نداری بر چه اساسی مثلا انرژیتون رو به قیمت کالایی یعنی دلار حالا اگر چیز باشه حساب بکنید که ضابطه بازار رو آزاد درش حاکم نیست. در مورد ارز که خب به طریق اولا مطرحه، مثلا جامعه ای که ارز و تقاضای ارزش آزاد نیست، دچار تحریم هست، عرضه نمیتونه بکنه چون نداره، اگر داشته باشه و نخواد میتونه عرضه نکنه، کسی برحال جدش نیست. مردم به خاطر شرایط طولانی و اقتصادی انتظارات تورمی از آینده دارن، تعرفه برای دریافت درآمد وضع میشه بر واردات و صادرات ارز. خب این اصلا بازار نیست. یعنی من میخوام اگر درست باشه فرمایش دوستان رو به این صورت الان کنار فرمایش دوستان این نکته رو عرض بکنم که درسته که با اقتصاد با دلار محاسبه میکنن، ولی خود اون که اون دلار چقدر میارزه اون بی‌ضابطه است. اون اگر اقتصادی میخوام صحبت کنیم فارغ از مسائل، حالا یک بحث اقتصاد سیاسی هم من میخوام بکنم. به نظر اقتصادی به نظر من موضوعیت نداره که ما داریم روش صحبت میکنیم. ما گول خوردیم، ما به خاطر فقر دانش، به خاطر سوء تفاهمات تئوریک وارد یه بحثایی شدیم که از اولش وجود نداشته، الان هم نداره اگر اقتصادی میخوام روش صحبت کنم. ولی از نظر اقتصاد سیاسی، به این منظور من از اقتصاد سیاسی اینه که دولت، اینه که حاکمیت یا دولت که میگم به معنای استیت یعنی همه چطور تصمیمات اقتصادی میگیرن. من منظورم الان تو این سقف از نظر اقتصاد سیاسی اینه که دولت به معنای استیت چگونه تصمیم اقتصادی میگیرن. ما به لحاظ اقتصاد سیاسی کشور رو به یه گونه اداره کردیم که نرخ رشد اقتصادی یا نداریم، یه دهه گذشته مثلا میگیم 14 خیلی زیاد که هر سال میانگی بلند مدتش هم کم، بالای 20% هم سالیانه تورم داریم، بیکاری بلند مدتمون هم 12%، مردم فقیر شد، فقیر، جامعه فقیر، ارزش پولشون مدام افت پیدا می‌کنه. این یه واقعیتی است که وجود داره. دولت هم به یه گونه ای اداره شده که هزینه هاش از درآمدش بیشتره. میدونید در لایه بودجه 1400 319,000 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بود، قانون بودجه که اومد 464,000 میلیارد تومان شد. همونی که میخواست که مثلا دوستیزم چیستش، ما پروژه هایی رو تأمین مالی کردیم که زمین ساز یا بهانه تحریم شده، لذا درآمد نفتیمون نوسان داره اما هزینه هامون هست. در یه همچی وضعی توی اقتصاد سیاسی این جامعه دست به هر کاری میزنیم که به نحوی امروزمون رو بگذارونیم. یعنی بحث مدیریت اقتصاد ملی نداره دولت، مدیریت اقتصاد خودش رو شاید داشته باشه. به مدد اقتصاددانهای من میگم لیبرال منش و نئوکلاسیک روش پشتیبانی نظری میکنن از این تصمیمات به کمک یک بخش خصوصی تاجر مسلک حمایت عملیاتی میکنن، چون به نفع اونا هم هست که این بالا بره. بنابراین چه موقعی دلار داریم دوست داریم زیادتر بفروشیم، چه موقعی نداریم دوست داریم گرونتر بفروشیم. برای اینکه هم دولت رو یه مقداری کمک بکنه، همون بازرگانای این گونه رو که تا پستوهای تصمیم گیری ما نفوذ دارن هستن تصمیم میگیرن. حالا در یه همچین اقتصاد سیاسی چه باک از این که با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ارز یا به رسمیت شناخته شدن قیمت اون بازار سیاه اقتصاد ایران دلاریزه بشه تا مردم احساس کنن که یک شبه هرچی دارایی دارن رفته بالا و بعد حاکمیت تحت عنوان اعمال عدالت وارد بشه بگه خونهاتون گرون شده مالیات بدید، پرایدتون میلیونی شده، حالا دیگه بنزین پراید 7 میلیون تومانی بنزین میخورد، شما پراید 100 خورده میلیونی رو چرا بنزین 2000 تومان 3000 تومانی بزنید؟ یعنی اینا همش کمک میکنن به این که بهانه پیدا بشه برای اداره اون وضعیتی که به اصطلاح وجود داره. من میخوام عرض بکنم که اقتصاد سیاسی ایران به واسطه هزینه هایی که به هر دلیلی به وجود آورده و پسش بر نمیاد در یه جامعه مبتلا کرده به فقر راهی ندارد جز اینکه برای اداره روزمره خودش دست به هر چی میگم حشیشی بزن چی بزن که نمیدونم هر شبت که به کل حشیش چیزی بزنه، از نظر اقتصادی هم که به نظر ما اصلا موضوعیت نداشته. حالا اینکه ما روی چیزی که موضوعیت نداره بحث کنیم،
ما بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تو سال 89 موج جدید، من تعبیر میکنم ازشون به جریان بازارگراهای ایرانی، ایده ای رو مطرح کردن که ما یه اشکال دیگه قانون هدفمندی رو برطرف کنیم دیگه حله، اونم اینه که قیمت گذاری رو هم از دولت بگیریم، یه بازاری درست کنیم، بازار متشکل انرژی، که این هم در طرحی که اندیشکده شریف ارائه داد، هم آقای دکتر جلیلی در قالب طرح وان ارائه داده. مبناش همینه، یعنی اینکه یه بازار متشکل انرژی درست بشه، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان انرژی که اونجا خانوارن یه سهمیه انرژی به این افراد داده بشه و اینها تو این بازار به اندازه مصرفشون در واقع مصرف می‌کنن، مازاد مصرفشون رو میتونن تو اون بازار عرضه کنن، اونایی هم که کمبود دارن از اون بازار خریداری کنن. آیا با اون بحثی که شما در مورد که ما بازارها رو نگاهی که فرمودید مطرحه، بازارها یه نهادند و باید ساخته بشن، آیا ما با این منطق واقعا میتونیم بازار سازی کنیم، اونم در مورد بازار انرژی در ایران که یک عرضه کننده انحصاری داره؟ بفرمایید در خدمتتون هستم.
بله، من میخوام این فرمایش حضرت علی رو به این صورت باش مواجه بشم که به هر حال نشون دادن این که شرایط موجود شرایط واقعی نیست که این جلسه دنبال میکنه خودش یک گام مهمی میتونه باشه، ولی نشوندن این که خب حالا اگر این نیست چه کاری باید بکنیم واقعا اون بازی چیزای خیلی مهمتریه. مثلا نکات بله که به اصطلاح الان من خودم آمادگی بس روی مسائلی از این قبیل رو ندارم. اون چه مسلمه به هر حال بازارها در تعادلی عمومی با همدیگه باید کار کنند، نمیشه بازارهای مجرد و انتزاعی درست کرد و سیستم رو ندیدن و پرداختن به یک بخش به نظر من پاسخگو نیست. منتها من خواهم که همین رو بهانه‌ای بکنم و بگم که از این فرصت یه استفاده بشه اگر سیاست گذاران کشور به طریقی از شیوه های مختلف از جمله این جلسه بتونم برسم به این که راه آمده احتیاج به تجدید نظر داره. این دستاورد، خود این دستاورد مهمیه. حالا اینکه اون موضوع که باید تجدید نظر بشه از توش چی در میاد دیگه مجموعه بحث‌های مهم دیگری هست که باید راجع بهش بحث کرد. برای این اساس من خواستم این قسمت سوم عرضم رو در خصوص سیاست‌گذاری بگم که وفادار به اون درس‌های چیزم باشه اگر اجازه بدید به اصطلاح چیز باشه. من برای یه بحث اقتصادی عرض کردم، یک ماهیت اقتصاد سیاسی گفتم. حالا به لحاظ سیاست‌گذاری هم اگر این فرصت رو اجازه بدید، من نوشته بودم برای اینکه سامان بشه که ما پیش از 32 سال، یعنی عمر 4 دولتی که هر کدام 8 سال بودن، به اون صورتی که در اقتصاد سیاسی عرض کردم نقش آفرینی کردیم. سیاست هایی که نرخ های جعلی ارز را تدارک دید و موجب فلاکت و فقر ده ها میلیون انسان شریفی شد که انصافا شخصیتشون در گرداب فقر نابود شده. روایت هم داریم که اینطور میشه. اما اونچه که غمباره اینه که به مردم آسیب دیده گفته میشد و میشود که ما برای اجرای عدالت و بیرون آوردن یارانه های انرژی، یعنی همون که ما گفتیم اصلا موضوعیت نداره، یه چیز جعلی است، از حلقوم ثروتمندان و دادنش به شما محرومان و فقیر شدگان، که باز نمیگیم این آقای دکتر فرمودن که ما خودمون عامل این فقریم، میخوایم قیمت ها رو واقعی کنیم، باز توجه نمی کنیم یا نمیخوام توجه کنیم. در اقتصادی که اصلا معنا نداره واقعی کردن، بازار میخواد، نهاد میخواد. یعنی مردم رو به فقر کشاندیم و حالا همون فقر رو دلیلی برای عملیات بعدی در اقتصاد سیاسی کردیم، از جمله افزایش قیمت کالاها. قیمت کالاهایی رو افزایش میدیم که دیگران به خاطر تحریم از ما الان نمیخرند، یا اگر میخرند پولش رو نمیتونیم به دست بیاریم. یعنی اون چیزی که دیگران نمیخرند تا درآمد دولت رو تامین کنیم، به صاحبان اصلیش به قیمت بالاتر عرضه میکنیم، چون انحصار داریم. من دارم بحث سیاست گذاری میکنم، الان بحث کلاس اقتصادی نیست. بخوام تصمیم بگیریم دیگه، چون اونایی که باید تصمیم بگیرم. بعد اگرم کسانی به دلیل استیصال یا هر چیز دیگری اعتراض کنند، در مسلک این اقتصاد سیاسی زب میشن و باز هم محتمله که این اتفاقات بیفته. سیاست‌گذار هوشمند انگیزه های اعتراض عمده ای از گرفتاران رو باید در مبادی تصمیم گیری های اقتصاد سیاسی بجوید، در مبادی، و آن را اصلاح کنه. درسته سیاست‌گذار باید این رو توجه کنه، درسته که میشه در خیلی کوتاه مدت با تسلط بر امواج رسانه در اختیار، حرکت‌های فرصت طلبانه را به حرکت‌های معترضانه تسری داد و زیبایی اعتراض را در زشتی فرصت طلبی پوشاند، اما قرار نبود جمهوری اسلامی اینطوری سیاست گذاری کنه. باید این برگردیم به خودمون نگاه بکنیم. اما اینک در این ایامی که ما هستیم، سیاست گذاری در خصوص اقتصاد ایران، تأکید میکنم اقتصاد ایران، و از جمله در خصوص حامل‌های انرژی و قیمتش، علاوه بر سیطره چنبودی حمایت نظری اقتصاددانانی که اونها رو نئوکلاسیک روش خواندم و عملیات میدانی تجار غیر مولد و تجویزهای انحرافی عمده مراکز پژوهشی حکومتی توجیهگر وضع موجود، مراکز پژوهشی حکومتی هستند که وضع موجود رو جهتگیری میکنند که توجیه بکنن و مجوز دهندگان عمدتاً عملگرا و عجول و دارای تصور غیر سیستمی علاوه بر اینا اقتصاد سیاسی در بردارنده مجموعه‌ای است مدیران ارشد محترمی شده که عمدتاً قبل از آنکه وارد مسجد شوند به پیش نمازی در مساجد اعظم فراخوانده شدند و این پدیده از یک طرف قابلیت‌ها و استعداد آنها را در سیاست گذاری بایسته به چالش جدی خونده و از سوی دیگر انفعال محتوم آنان را در قبال کارکرد اقتصاد سیاسی مجرب شده در نادیده گرفتن اهمیت رشد اقتصادی و تهی کردن پول ملی از ارزش و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی فریاد می‌کند. چالشی که نه متوجه خود آنان به عنوان مسئولان اقتصادی کشور که متوجه همه نظام آموزشی است که اونها رو پرورش داده و تحت شرایطی منزلت بخشید. اگر این پدیده تازه وارد شده هم به هر دلیلی و با هر توجیهی در کارکرد قلب بیرحم سیاستگذاری های گذشته علیه طبقات محروم و اقشار متوسط به فقر گرفتار آمده اخلال وارد نکند و به استمرار حیات آنها تمکین نماید، سیاستگذاری اقتصادی 32 ساله همچنان در چنبره ندانمکاری های شعاری و روابط مرید و مرادی بیشتر از آنچه که تا کنون به اتلاف منابع اقتصادی انجام میده به استهلاک سرمایه اجتماعی از طریق تنبیه اقتصادی محرومان و مردمان شریفی که انقلاب اسلامی و جمهوری برآمده از آن را یاری کرده اند مختومه می شود. سیاستگذار یادش باشه که چه اتفاقی داشت می افتد. من امیدوارم گوش و درکی باشد که هزینه های اقتصاد سیاسی رو کاهش بده و آن رو معادل درآمدهایی کند که اکتسابش مردم نجیب اما گنجشک روزی را به فقر بیشتری گرفتار نکند. اعتراف به اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در 32 سال گذشته و آمادگی برای تصحیح آنها در سپهر اقتصاد سیاسی ایران مستلزم فهم عمیق واقعیات این اقتصاد و ادراک نقش سیستمی عناصر غیر اقتصادی مؤثر در روندهای اقتصادی است. این مهم تجدید نظر اساسی در سیاست‌های کشور و از جمله سیاست‌های اقتصادی را می‌طلبه. کار سخت و طاقت فرسا که فهم و اراده و تواضع می‌خواد. تواضع در قبال کمک به شرایط اقتصادی مردمانی که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به فقرشون کشونده. هزینه این تواضع در سیاست گذاری هر چه باشد می‌ارزد، برای اینکه از ماهیت اسلام به عنوان دینی ضد فقر دفاع می‌کند و نشان می‌دهد که حاکمیت عملاً جان مردم رو از مسیر فراهم آوردن سیاست‌های منجر به توسعه اقتصادی ارزش‌آفرین و نه از طریق کشاندنشان به کفری که از مجاری فقر حمله می کند حرمت گذاری می کنه. این مقوله است که سیاستگذار واقعا بایستی با نگاه به گذشته در اتخاذ سیاست های پیش رو بهش توجه بکنه.